در دولت مطرح است. من نگران این هستم که خدای نکرده ما سال بعد دوباره چشممون رو باز بکنیم با یک آیین‌نامه محرمانه مواجه بشیم مثل بخش خانگی که دولت از اختیاراتش استفاده بکنه و نرخ‌های بالایی رو در صنعت اعمال بکنه. اینجا ما پیشنهادی که کردیم اینو در واقع سقف گذاری کردیم براش، یعنی بخش پتروشیمی ها 70، بخش فولادی ها و فلزاتی 55% بیشتر نشه و بخش سیمان 15% حداکثر و سایر صنایع 10%. از این جهت یک کمکی هست به تولید انشاءالله.
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای زنگنه. 247.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه تذکری رو خدمت برادر عزیزم آقای شریعتی عزیز بدم. الان تصور چیه؟ دقت کنید دوستان، ما میگیم بیایم قیمت گاز رو ببریم بالا که بعد اونها مجبور بشن صرفه جویی کنن و بعد چون تعرفه شون قیمتش بالاست، این گواهی صرفه جویی درآمد زیادی برای اونها جبران به اصطلاح ایجاد میکنه. ببینید این اگر این نگاه باشه، اصلا این مراد ما در ماده 46 نبوده. مراد ما این نبوده که قیمت گاز اونقدر ببریم بالا که بعد مردم رو مجبور کنیم بریم گواهی صرفه جویی بگیرن. اگر اینطور باشه اصلا گواهی صرفه جویی نمیخواد. شما قیمت ها رو اونقدر ببرید بالا تا پتروشیمیا و دیگران و همه مجبور بشن برن یک کاری برای به اصطلاح مصرف گازشون انجام بدن. ما نگرانیم که همین تفکر هم در سازمان بهینه‌سازی انرژی خدای نکرده دنبال بشه، یعنی خبرهایی که ما الان داریم اونجا هم دوستان به دنبال این هستن که ما قیمت ها رو اونقدر ببریم بالا تا اوراق صرفه جویی که داره به اصطلاح منتشر میشه، این اوراق برای اون دستگاه، برای اون سازمان، برای پتروشیمی یک اوراق به اصطلاح قابلی باشه. این خیلی تفکر به نظر من اصلا تناسبی با وضعیت فعلی کشور نداره و این میتونه به شدت کشور رو دچار مشکل بکنه. من همینجا هم تذکر میدم به برادر عزیزم در سازمان بهینه‌سازی انرژی، شما خبری نداریم که اونجا داره چه اتفاقی میفته. اگر اونجا هم همین مسیر رو طی بکنه، عملاً کشور با مشکلات جدی مواجه میشه. هدف ما از ماده 46 این بوده که قیمت‌ها مشخصه و با یک نرم معمول و طبیعی هر سال افزایش خودش رو داره در حد 10%، 20%، و از اون طرف مشوق‌ها و اون تضمینی که ما برای اوراق قرار دادیم بتونه بیان افراد استفاده کنن. نکته دوم هم دوستان عزیز، نمایندگان محترم، اصولا دولت در تعیین تعرفه آزاده، یعنی این که مجلس داره میاد بار آب و برق و گاز و چاه کشاورزی و برق خانگی رو رو دوش خودش داره میگیره، به نظر من این کار منطقی نیست. دولت اختیار داره. کجای قانون گفته که دولت در افزایش و تغییر تعرفه ها محدودیتی داره؟ دولت بر اساس قانون میتواند تعرفه ها رو تعیین بکنه. این که دولت اینها رو بعضن میاره در قوانین مجلس به جهت این که به گونه مجلس رو هم همراه بکنه با این قضیه. لذا به نظر من دوستان به این رأی ندن، چون واقعا بار تورمی رو خواهد داشت.
تشکر میکنم. موافق محترم وقت خودشون رو واگذار نمودن به همکار عزیز جناب آقای قشقاوی، شماره 222.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه به وزرای محترم انرژی عرض کردم که شما همه تلاشتون رو نصف کنید، 50% برای تولید، 50% کامل با ایجاد یک معاونت برای مصرف. دوستان عزیز، خیلی فاصله داره مصرف ما با نرم جهانی. میدونید رشد مصرف ما 5%، 5 برابر به اصطلاح رشد مصرف انرژی ماست. ملاحظه فرمایید، شما همه استهزار دارید در کل کشورهای اروپایی 8 شب 9 شب همه بخاری ها و استفاده از گاز خاموشه. 27 کشور فقط با لباس خودشونو گرم میکنن. شما استهزار دارید این مصرفی که الان ما داریم واقعا عجیب و غریبه، اصلا قابل مقایسه با نرم جهانی نیست. و شما وقتی هزینه جاری میگید هی هزینه جاری، ببینید چند درصد از این هزینه جاری برای ادارات وزارتخونه ها برای همین انرژی داره مصرف میشه. قطعا باید همه ما تلاش بکنیم به عنوان یک فرهنگ این چیزی که الان داریم این اصلا مطابق با نرم جهانی نیست. کی گفته که همش باید با گاز خونه رو گرم کنیم؟ کی گفته که در استحمام اینقدر از آب گرم استفاده کنیم؟ یا حتی وزارتخونه ها و ادارات، اکثر ساختمان ها در دنیای پیشرفته با حضور آدم و انسان لامپ روشن میشه. یک ساختمان بی سابقه حتی یک لامپ روشن نیست. آیا ما الان اینجوریه؟ تو همین مجلس ما اینجوریه؟ ما صرفه جویی میکنیم؟ برادر من بیایید شروع کنیم به قرآن. این سیستم مصرف برای همیشه کمبود ایجاد میکنه. 3 روز در هفته گاز و برق قطعه، با اجازه شما سال بعد میشه 4 روز برای صنعت. عنایت بفرمایید، این دستور شرع ماست. ما 5 برابر نرم جهانی داریم مصرف میکنیم. هر تضییقی که برای مصرف بیاد این کار درستیست، کار منطقیست، و غیر از این کار غیر منطقیست. امیدوارم ای کاش به طرح قبلی کمیسیون انرژی رأی میدادید. من رأی موافق دادم، قیامتم مسئولیتشو به عهده میگیرم. اینم رأی مثبت بدید، نگید دو. خداحافظ. خدا
دولت برای چی صحبت کنید؟
نمایندگان بزرگوار، مردم محترم و بنگاه های سنت، ما در سال 1395 نرخ سوخت تحویلی به صنایع در آیین نامه دولت تعیین شد. شرکت های صنعتی از جمله پتروشیمیا بر اساس فرمول تعیین شده در نرخ سال 1395 نرخ گاز تحویلی خوراک به اونها تعیین شد. نرخ خوراک اونها از یه فرمولی تبعیت میکنه. نرخ خوراک پتروشیمیا هست 50% نرخ گاز داخلی، 50% نرخ گاز صادراتی. این میشه نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیا. بعد اومدیم برای سایر صنایع نرخ خوراک رو تعیین کردیم. یه فرمولی شد که تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی است. بنابراین بر اساس یک فرمول نرخ خوراک تمام صنایع تعدیه شد. 2 سال پیش در ابتدای یا سال گذشته در ابتدای دولت یه پیشنهادی از دولت قبلی بود که نرخ خوراک صنایع تا انتهای قانون برنامه 7 بر اساس فرمولی باشه که در سال 1395 برای نرخ خوراک صنایع در طول قانون برنامه 6 تعیین شده بود. صنایع بر اساس نرخ خوراک برنامه ریزی خودشون نسبت به تعیین و سرمایه گذاری خودشون اقدام میکنن. این فرمولی که داره میاد، نمیگم نرخ کمتر یا بیشتر از اونا میکنه، فرمول سابق اون رو تغییر میده. یعنی تابعی از یه نظام قیمت گذاری جدیدی میکنه که با سرمایه گذاری که صنایع قبلا کردن اختلاف داره.
کمیسیون چه شغلی بود؟ رفاقتمونه با هم چه شغلی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از برادر عزیزمون عذرخواهی میکنم، فقط من خودم هم یه سوالی برام پیش اومد که پرسیدم، حالا اگر دقیق تر بفرمایند. ببینید در متن پیشنهادی نوشته شده حداقل نسبت نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به حداکثر نرخ قانون هدفمندی یارانه‌ها 70% جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق 2. یعنی پیشنهاد برادر عزیزمونی حداقل، یعنی اختیار رو به دولت میدیم که اون رو تا 100% هم افزایش بده. یعنی الان تو متن، شاید متن دقیق نوشته نشده، ولی محتوای متن اینه که قیمت پتروشیمی ها و بعد از اون صنایع دیگه مثل فولادی ها، صنایع دیگه که به یه نوعی دارن گاز مصرف میکنن، الان چون نوشتیم حداقل، میتواند تا سقفم که در قانون مورد اشاره است این بره. حالا دولت، نماینده دولت توضیحاتی رو دادن، عرض میکنیم باید شدت مصرف انرژی کاهش پیدا کنه، ولی به نظرم اون رو در بودجه سنواتی اگر بیاریم ممکنه سازوکار صنعت پتروشیمی صنایع دیگه رو به هم بزنه. آقای رحمتی توضیح دادن سال 95 یه فرمولی برای تعیین و قیمتگذاری گاز پتروشیمی ها یا خوراک پتروشیمی ها و فولاد ها تعیین شد، با هم اون این صنایع رفتن سرمایه گذاری انجام دادن. الان این رو اگر افزایش بدیم دو تا نکته ممکنه اتفاق بیفته. یک، سرمایه گذاری اونها در اف اس تمام شده اون بنگاه اقتصادی افزایش پیدا کنه و طرحهای توسعهشون دچار مشکل بشه. نکته بعدی، محصول نهاییشون گرانتر از این چیزی که امروز به قیمت دلار داره تحویل مردم میشه، از اینم گرانتر بشه. از این جهت به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها و به هم خوردن اون فرمولی که بناست دولت با اون گاز رو تحویل پتروشیمی ها و فولادی ها بده، کمیسیون با این مخالفه. خواهش میکنم به این رأی مثبت ندید. حاضرین 231 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد کمیسیون انرژی به رای گذاشته شد. دولت و کمیسیون مخالف، لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر. پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست، جناب آقای نادرقلی ابراهیمی، شماره 300، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور ملت بزرگ و اقتدارآفرین ایران اسلامی که کار بزرگی با حضور ده ها میلیونی خود در 22 بهمن رقم زدن. احسن که دشمن را مایوس و دل امام زمان و امام امت را شاد کردید. از مردم شریف و استان مرکزی به ویژه همشهریان عزیزم در شهرستان‌های عراق، کمیجان و خنداب که افزایش حضور 100% نسبت به سال گذشته هم داشتن، من تشکر میکنم. جناب رئیس، این پیشنهادی که مطرح شده برای اولین بار با استفاده از گواهی صرفه‌جویی، ایده‌ای که در حوزه گاز و برق به نوعی عملیاتی شده بر اساس ماده 24 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ماده 12 مانع زدایی هست. همونطور که مستحضر هستید، ما به شدت مصرف آب در بخش‌های مختلف شرب، صنعت، کشاورزی بالا هست. دریایی از تولید آب داریم ولی متاسفانه اقیانوسی از مصرف آب در این بخش‌ها داره مصرف میشه و مدیریت مصرف ما نداریم. در حقیقت عرضه گواهی اعتبار صرفه‌جویی و ظرفیت در بهابازار یا بازار بورس است به نفع اجرای طرح‌های صرفه‌جویی که ما می‌توانیم در حوزه‌های شبکه آب شهری، حوزه کشاورزی، کنتورگذاری، نوسازی و بازسازی کانال‌ها و قنوات داشته باشیم. از این طریق ما می‌توانیم در بازار بورس اوراق گواهی صرفه‌جویی را عرضه بکنیم و متعاقب اون برای بد مصرف ها که به خصوص بالای 2 برابر الگو دارن الان مصرف میکنن بتوانیم مدیریت مصرف رو اعمال بکنیم. رقمی که پیشنهاد شده رقم بالاتری بود توسط همکاران کارشناس در حوزه آب کشور که اینو ما به 5 همت کاهش دادیم و بر این اساس در حقیقت یک الزامات منابع حوزه آب و انرژی و تأمین منابع در این بخش خواهیم داشت. من استدعا میکنم از همکاران عزیز در صحن مجلس بزرگواران به این رأی مثبت بدن، چرا که برای اولین بار با استفاده از این ایده گواهی صرفه‌جویی و به جای بازار آب چاهی خرید و فروش دیگه نمیشه، سهم آبی خرید و فروش نمیشه، حقابه خرید و فروش نمیشه، بلکه صرفا از محل ایجاد صرفه‌جویی در بخش خانگی، در بخش کشاورزی و در حتی در بخش صنعت ما میتوانیم فرصت جدیدی رو برای بد مصرف ها و درآمد جدیدی رو برای بد مصرف ها و در حقیقت مدل جدیدی در مدیریت مصرف آب با استفاده از فناوری ها و شرکت های دانش بنیان و ایده های جدید داشته باشیم. من استدعا میکنم دوستان بزرگوار به این رأی مثبت بدن. خیلی متشکرم.
آقای ابراهیمی، اینجا به هر حال منظورتون 5 همته یا 500 میلیون تومان؟ بلنگوی آقای ابراهیم بر...
آقا 5 همت پیشنهاد 5 همت بوده، احتمالا باز اینم اشتباه نگارشی است. 5 همته
خب بله،
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای زاکر هستیم، شماره 221.
بسم الله الرحمن الرحیم. این ایده شاید به نظر میاد جدیده و از این طریق میخوان واقعا زمینه کاهش مصرف آب رو داشته باشیم در کشور و افرادی که در آب صرفه‌جویی میکنن یه امتیازی در بورس به دست بیارن و در نتیجه بتونن از اون طریق به دولت برای جامعه کشاورزان کمکی داشته باشن. ولی اون چیزی که مهمه برای من کشاورز این است که آیا دولت با این موضوع میخواد واقعا فرار از مسئولیت داشته باشه؟ آبی که اینقدر منابع آب در سیاست‌های کلی بهش تأکید شده و نیاز به مدیریت جامع داره، چرخه آب رو بر اساس اصول توسعه پایدار باید رقم بزنه، آیا این میتونه ما را نجات بده از زنگ آب؟ به نظر من این فرار از مسئولیته. یعنی شما خروجی این رو ببینید برادران، ببینید که واقعا آبیاری قطره ای ما آیا محقق خواهد شد یا نه. این همه شرکت هایی که سرمایه گذار آبیاری قطره ای هستن، هزاران میلیارد هزینه شده، همشون ول رها شدن، همشون ول رها شدن. آیا این نوع ایده ها میتونه اونها رو نجات بده؟ به نظر ما اگر میخواییم واقعا ما امتیاز بدیم برای صرفه‌جویی، فرهنگ صرفه‌جویی رو واقعا تضمین کنیم، ترویج کنیم، دوستان این راهش نیست. شما شهرهای قنات داریم، قنوات داریم، ما نمیتونیم اونها را والای روبی کنیم، نمیتونیم اونها را آباد کنیم.
ما میاییم میگیم از طریق فضای مجازی بیاییم ببینیم که چند میلیارد میتونیم به دست بیاریم، این درست نیست. ما با گران کردن آب، چه آب خانگی، چه آب کشاورزی، نمیتونیم مصرف را بیاریم پایین. آقای قالیباف این درست نیست، با گران کردن نمیشه.
ما هم به شما کمک کنم.
بله بفرمایید.
ما چون آقای ما در بند 42 دقیقاً همین بند ته ماده 19 رو در رأی گیری رأی آورده، دقیقاً همین پنج همت ماست. خیلی ممنون، متشکر، کمک آقای شما کردم. آقای اسد خیلی ممنون.
خیلی متشکر. پیشنهاد خانم رفیعی و جناب آقای سنگ دوبینی هم همین پیشنهاد بود، تشکر میکنیم. جناب آقای سلیمی از شما هم تشکر بکن، عجله نکنید. خب آقای سلیمی پیشنهاد ششم، الحاق ششم رو مطرح میکنن، 168. آقا میخواستم یه تشکر خوب آخر شب از شما بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس و نمایندگان محترم، ببینید ما برنامه هفتم رو نوشتیم برای اجرا، ننوشتیم که به اصطلاح تاخچه خاک بخوره. سه جا در برنامه ششم، یکی در بند چه ماده 38 برنامه، یکی در ماده بند چه ماده 40 و سوم در بند ب ماده 60 برنامه، سه جا این حکمی که اینجا ما بهش اشاره کردیم آقای دکتر و دوستان آمده، یعنی بحث به اصطلاح بهره بردن، آبشیرین کردن و بحث اینکه سهمی برای بهره بردن از آبشیرین کن و انتقال دهندگان برای به اصطلاح خرید تضمینی آب، این سهم در اونجا در سه جا آمده. مضافه میگه در خود به اصطلاح قانون الزامات هم بوده، حالا به چه دلیل اینجا نیامده؟ یعنی در به اصطلاح پیشنهاد و گزارش نهایی کمیسیون نیامده، این رو من متوجه نشدم علتش چیه. به هر دلیل، به دلیل اینکه در برنامه اینقدر بحث مهم بوده، عرض کردم سه بار این مسئله تکرار شده در سه نقطه‌ای که عرض کردم، هم بر ماده 60، هم ماده 40، هم ماده 38 برنامه، همون مواد و بندهایی که اشاره کردم. اگر دوستان محبت کنن برای اینکه به هر کیفیت در این گونه موارد اصلاح بشه که دوستان چه در سازمان برنامه چه در کمیسیون تلفیق در سالهای آینده این موارد رو از قلم نیندازن، به نظرم صلاح هست و هر طور که دیگه دوستان تصمیم گرفتن ما در خدمت شما هستیم. متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای قادری هستیم، شماره 147.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که به هر حال وقتی که سرمایه گذار میاد توی آبشیرین کل میاد سرمایه گذاری میکنه، یک مدل مالی داره و بر اساس مدل مالی خودش میره با وزارت نیرو قرارداد میبنده و دقیقا واحدهای سنتی در طول مسیر انتقال هستن رو تکلیفشون رو از همون ابتدا مشخص میکنه. این که ما بیایم حد اکثر سهم رو برای سرمایه گذار مشخص کنیم، این با مدل های مالی منافات داره و نمیتونیم توی بودجه تعیین تکلیف بکنیم. اینا مواردی است که باید انعطاف داشته باشه و در مدل های مالی و توافقی که بین وزارت نیرو و سرمایه گذار تعیین میشه. تو مواردی که سرمایه گذار از دولت هیچی نمیخواد و فقط یه مجوز میخواد، تمام هزینه های احداث آبشیرین کن، هزینه انتقال به خودشه، همطور که الان 5 تا خطی که داره آب رو از خلیج فارس به بخش های داخل کشور منتقل میکنه، خیلی از این خطا دولت سهمی درش نداره و اصلا دولت تکلیفی هم نداره که آب این مجموعه رو خریداری بکنه. بنابراین من فکر کنم این پیشنهادی که آقای سلیمی دادن بیش از این که بتونه کمک بکنه مسئله ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه و اصلا به صلاح سرمایه گذار و صلاح استانها نیست و نیام یه کاری بکنیم که بعداً به هر حال با مدل های سرمایه گذاری با هم انطباق نداشته باشه و سرمایه گذاری حاضر نشه تو پروژه های خط انتقال سرمایه گذاری بکنه. بنابراین پیشنهاد من اینه که دوستان این این پیشنهاد آجا سلیمی رو رد بکنن که به هر حال اون اعتاف در مدل‌های به اصطلاح آبشیرین کن و خطوط انتقال وجود داشته باشه و سرمایه‌گذاران به راحتی بتونن با وزارت نیرو توافق بکنن و طرح‌هاشون رو به اجرا در بیارن.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای رحیم زارع شماره 164.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، این سهم 3% شرکت‌های سرمایه گذاری بهره برداری از آبشیرین کنها یه مشوق اقتصادی و حکمرانی هستش که چند هدف مهم رو دنبال میکنه. شاید این سهم کوچک باشه اما هوشمندانه است و باعث میشه که بهره برداران در چرخه توسعه، نگهداری و پایداری تامین آب نقش فعالتری داشته باشن و یه سری مزایایی داره این سهم کوچک، حالا حد اکثر 3%. یکی باعث ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی میشه و یکی باعث افزایش کیفیت بهره برداری و نگهداری میشه، مثل افزایش راندمان، کاهش هزینه های انرژی. و ما قانون رو آوردیم، قانون تأمین مالی، که باعث تقویت مدل مشارکت های عمومی خصوصی میشه و دولت بدون افزایش بار مالی از سرمایه و تخصص بخش خصوصی بهره میبره و باعث میشه که ایجاد بشه یه جریان درآمدی پایدار برای بهره بردار و همچنین افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام شده آب. اینا از مزایاش هستش و علاوه بر حالا تقویت نظارت و شفافیت، باعث تأمین پایداری تأمین آب در مناطق کم آب میشه و از همکاران محترم میخوام که رأی مثبت بدن. خیلی ممنون.
آقای زارع، چون هنوز وقت هست، من بخوام، چون شما به عنوان موافق صحبت کردین، حالا آقای سلیمی، یه حد اکثر سهم شرکت های سرمایه گذار و بهره‌برداری از آبشین کنه انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خط تضمینی حد اکثر 3%، یعنی میخواد بگه اگر یه شرکتی آمد آب رو اونجا آورد 3% چه تضمین میکنه دولت بخره؟ یا اینکه خیلی خوب، یا از اون طرفی میخواد بگه 3% اون سرمایه گذاری کنه، بقیهش ما سرمایه گذاری میکنیم؟ نه، من میخوام بگم از هر طرف حساب کنه یه هزینه ایه، رابطهش با منابع چیه؟ حالا اجازه بدید پس دولت صحبت بکنه بعد جناب عالی. دولت خب، کمیسیون بفرمایید. دولت نظر کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول موضوع توضیح بدم چی سالا دیگه نمایندگان محترم چه رأی بدن. آقای دکتر نوتی اینه، آقای دکتر قالیباف من توضیح بدم. در قانون الزامات که مجلس تصویب کرد، داستان از این قراره: دولت برای کسانی که در حاشیه خلیج فارس آبشیرین کن نصب میکند، توسط بخش خصوصی میاد خرید تضمینی میکند. یعنی من میگم یک سرمایه گذار هستن در مناطق جنوبی کشور، آبشیرین کن نصب میکنم، دولت بیاد چیکار کنه؟ آب تضمینی از من بخره. مثلا اگر هر متر مکعب تبدیل 2 تومنه، مثلا 4 تومن پرداخت میکنه که توجیه داشته باشه آبشیرین کن نصب بشه. دولت پول کافی برای آبشیرین کن ها یا خرید تضمینی آب از سرمایه گذار ندارد. در نتیجه روستاهای حاشیه خلیج فارس مواجه میشن با کم آبی یا نداشتن آب شیرین. میگن حالا چیکار کن؟ یه وجه عدالتی در حقیقت تصویب شد، میگه که اگر در حاشیه خلیج فارس سرمایه گذارانی باشن که آب رو از حاشیه خلیج فارس شیرین میکنن، ببرن نقاط دیگری، نقاط مرکزی، فلات مرکزی یا هر چیزی، میگه برای دفاع از این مردم روستاها و مناطق محروم حاشیه خلیج فارس، این سرمایه گذاری که داره